بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به دانشجویان گرامی رشته حسابداری و دوستانی که با من درس روانشناسی عمومی دارن. امیدوار هستم که حال همه که خوب باشه. خوب در خدمت شما هستیم با تدریس فصل دوم روانشناسی عمومی با عنوان تاریخچه و مکتب‌های روانشناسی. خب سایکولوژی هم مانند همه علوم یک گذشته ای داره، به عبارتی یک تاریخچه ای داره که تاریخچه روانشناسی بسیار طولانی است و به قول عده‌ای از روانشناس‌ها این قدمت و تاریخچه با خلقت انسان همراه بوده، یعنی هر جا که انسان حضور داشته، حیات داشته و زندگی می‌کرده، می‌خواسته است که رفتارهای خودش رو بشناسه و خودش رو با محیط پیرامون خودش سازگار بکنه. اما بیشتر روانشناس ها روانشناسی رو به عنوان یک علم و تولد روانشناسی رو به عنوان یک علم به سال 1879 نسبت میدن، یعنی همون سالی که روانشناسی به نام ویلهلم وونت در لایپزیگ آلمان یک آزمایشگاه روانشناسی دایر کرد. وون دانشجویان زیادی رو تربیت کرد. این دانشجویان به اقصی نقاط جهان رفتند و بذر روانشناسی رو پاشیدند و در میان این کشورها که روانشناسی در اونجا نضج گرفت و پا گرفت، میتونیم به کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، روسیه، اتریش و از همه مهمتر به آمریکا اشاره بکنیم. لازم است همینجا عرض بکنم که امروز آمریکا مهد روانشناسی ناب هست و اونچه که در انجمن روانشناسی آمریکا امروز داره اتفاق میفته روانشناسی است که به سراسر جهان در حقیقت داده میشه و این دانش روانشناسی مورد استفاده همه روانشناسان در سراسر جهان هست. خب اگر بخواهیم روانشناسی رو در کشورهایی که از اونها نام بردیم بررسی بکنیم، ابتدا میتوانیم به فرانسه اشاره بکنیم. روانشناسی در فرانسه توجه داشت به بیمارهای روانی، توجه داشت به افرادی که دارای عقب‌ماندگی ذهنی هستند و کشیده شد به طرف روانشناسی فیزیولوژیک. در این کشور یک روانشناس بسیار برجسته‌ای در حقیقت وجود داشت به نام آلفرد بینه که برای تشخیص کودکان عقب مانده از کودکان عادی اولین آزمون‌های روانی رو ساخت. روانشناسی در انگلستان تکیه داشت بر کشفیات داروین و حرکت کرد در جهت مطالعه غریزه و نقش غریزه در یادگیری. انگلیسی‌ها مشهور است که آمار و ریاضیات رو وارد روانشناسی کردند و نتیجه اون در حقیقت ساختن آزمون‌ها و تست‌ها بود. به عنوان مثال اسپیرمن انگلیسی اولین کسی بود که نظریه دو عاملی رو تدوین کرد. خب در ادامه اگر بخوایم روانشناسی رو بررسی بکنیم در کشورهای دیگر، باید بریم روسیه. خب شما با نام پاولوف قطعا آشنا هستید. روانشناسی روسیه بر فعالیت‌ها و یافته‌های ایوان پاولوف، فیزیولوژیست روسی در حقیقت استوار هست و می‌دونید که پاولوف فرایند شرطی شدن بازتاب‌ها رو مطالعه می‌کرد و بسیار معروف هست که اون مثالی که در مورد پاولوف میزنن و یا پاولوف اون مثال رو در حقیقت میزنه، ترشح بزاق هست در اون سگ که آزمایشاتی که پاولوف در این زمینه به هر حال انجام میده. روانشناسی در اتریش یه داستان مفصلی داره. ما وقتی که از اتریش صحبت میکنیم، قطعا اولین نامی که بیادمون میاد زیگموند فروید هست. خب فروید انقدر زیاد بر روانشناسی تأثیر گذاشته که برخی از روانشناس‌ها معتقد هستند که فروید بیس روانشناسی است و مبنای روانشناسی است و معتقد هستند که قاطبه یا همه روانشناسان بعد از فروید به نوعی مدیون فروید هستند، به نوعی وامدار فروید هستند. خب فروید مفاهیم زیادی داره، مثلا مراحل روانی جنسی داره، مکانیزم‌های دفاعی داره، سازمان روانی انسان رو تقسیم کرده است به نهاد، خود و فراخود، ابعاد آگاهی رو تقسیم کرده است به هوشیار، نیمه هوشیار و ناهوشیار. توصیه میکنم که اگر میخواهید روانشناسی رو شروع بکنید، قطعا بایستی آگاهی از فروید رو زیاد بکنید در خودتون و در مورد فروید بیشتر بدونید. اما روانشناسی در آمریکا، چنان که عرض کردیم، اشاره به این نکته هست که روانشناسی در آمریکا در همه زمین‌ها رشد کرده. تو حوزه روانشناسی یادگیری، تو حوزه روانشناسی فیزیولوژیک، مطالعه بیماران روانی، مطالعه عقب مانده ها، کاربرد آلمان در روانشناسی، همه این حوزه ها و دیگر حوزه هایی که گفته نشد پا به پای هم در روانشناسی آمریکا پیش رفتند و تقریبا همه جهان مدیون روانشناسی آمریکاست و ما هم از این روانشناسی استفاده های فراوانی رو بردیم و میبریم. خب اگر بخواهیم بحثمون رو ادامه بدیم، اشاره به این نکته مفید هست که خب حالا روانشناسی در ایران چه وضعیتی داره. خب چون ایران یک سبقه مذهبی و دینی داره، مدت‌های مدیدی آنچه که در از روانشناسی در ایران وجود داشت، نوعی از روانشناسی اسلامی بود که از اون به علم النفس یا اخلاق نام برده میشه. اما روانشناسی جدید، اون چیزی که ما الان به عنوان سایکولوژی میشناسیم، با تلاش‌های دکتر سیاسی، دکتر هوشیار، دکتر سنائی و دیگر روانشناس ها به واقع آغاز شده و همه شکوفایی روانشناسی جدید در ایران مدیون این روانشناس ها و روانشناسان دیگری است که الان حضور دارن و دارن فعالیت میکنن. اما به شکل مشخص این شکوفایی پس از سال 1340 به واقع اتفاق افتاد که در این سال به بعد روانشناسی به عنوان یک رشته مستقل تو دانشگاه ها دایر شد و الان در بیشتر دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی و پیام نور رشته روانشناسی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و پی اچ دی یا دکتری وجود داره. نکته دیگر که باید متوجه بکنیم مکتب‌های روانشناسی است، یا به تعبیری رویکردهای روانشناسی، یا به طور مشخص‌تر و کوچکتر نظریه‌های روانشناسی که مطرح هست و وجود داره. یکی از اینها بیهیویوریسم هست، یعنی رفتارگرایی. خب رفتارگرایی کجا متولد شد؟ رفتارگرایی در آمریکا متولد شد و توسط واتسون متولد شد و شکل گرفت. هدف رفتارگرایی مطالعه رفتار قابل مطالعه و قابل اندازه‌گیری است. واتسون یک شخصیتی است که روانشناسان معتقد هستند که ایشون یک رفتارگرای افراطی است و بسیار معتقد و پایبند به اصول رفتارگرایی است. چنان که شاید شنیده باشید که این سخن از واتسون هست که میگه تعدادی کودک به من بدید و من تضمین میکنم که اونها رو هر جور که شما بخواهید به شما تحویل بدم، پزشک، مهندس، وکیل یا دزد و راهزن. مکتب رفتارگرایی بر یادگیری تاکید میکنه و معتقد هست که ما بایستی پاسخهای قابل اندازه گیری را در مقابل محرکای محیطی مطالعه بکنیم. خب البته این رفتارگرایی که ازش صحبت میکنیم بعد از مدتها تبدیل به رفتار درمانی و اصلاح و تغییر رفتار میشه و شرطی سازی کلاسیک و شرطی سازی عاملی و یا اسکنری از دل اون بیرون میاد که شرح مفصلش در رشته های روانشناسی به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. نظریه دیگری که کتابمون اشاره میکنه گشتالت هست. خب گردآورنده یا مبدع گشتالت پلز هست و به همراه همسرش لورا پلز در حقیقت تلاش های فراوانی رو برای تدوین نظریه گشتالت اینها متحمل شدن و کشیدن. خب گشتالت کلمه آلمانی هست که در معنای کل به کار میره و منظور از گشتالت این هست که کل هر چیزی از مجموع اجزای تشکیل دهنده اون بیشتره. مکتب دیگری که کتاب بون اشاره میکنه روانکاوی است. ما وقتی که از روانکاوی صحبت میکنیم به طور مشخص از فروید صحبت میکنیم. فروید یک روانکاو بود و تأثیرات زیادی بر روانشناسی گذاشت و دیگر روانکاوها که به فروید وابسته هستند اما خیلی از اونها هم حرفای جدید زدن، اصطلاحاً به اونها نوفرویدی گفته میشه، مثل آدلر، یونگ، هورنای، فرام و دیگران که اینها نوفرویدی هستن. به هر حال روانکاوی یک مکتب هست یا یک رویکرد هست و نظریه فروید عبارت هست از سایکوآنالیز. مکتب روانکاوی بر فرهنگ مردم اثرات فراوانی داشته. ما وقتی از فروید صحبت میکنیم، از مفاهیمی که فروید بونها اشاره کرده میتونیم نام ببریم، مثل ناخودآگاه، عقده ادیپ، مکانیزم های دفاعی مثل انکار، سرکوبی، بازگشت، تسعید، لیبیدو، غریزه مرد، غریزه زندگی و دیگر مفاهیمی که فروید به اونها اشاره میکنه. مکتب دیگری که در روانشناسی وجود داره مکتب زیستگرایی است. زیستگراها اثرات هورمون‌ها و ژن‌ها رو مطالعه می‌کنند. زیستگراها معتقد هستند که ژن‌ها عناصر اصلی توارثند و مفاهیمی مثل هوش، استعداد، رفتار بهنجار، رفتارهای جنایی و حتی تمایل به اعتیاد به مواد مخدر و غیره رو تحت تاثیر قرار میدن. مکتب دیگر شناختگرایی است. خب شناختگرایی چه چیزی رو بررسی میکنه؟ شناختگرایی فرایندهای ذهنی رو مطالعه میکنه. در مکتب شناختگرایی اون چه رو که با تفکر و شناخت ارتباط داره مورد مطالعه قرار میدیم. مشهورترین روانشناس حوزه شناخت در روانشناسی شناختی ژان پیاژه است، ژان پیاژه سوئیسی که بسیار تأثیر گذاشته است بر روانشناسی. مکتب آخری که مورد بحث و گفتگو قرار میدیم انسانگرایی است. در مکتب انسانگرایی چهره هایی مثل راجرز و مزلو بسیار معروف هستند. مکتب انسانگرایی از یک طرف به روانشناسی گشتال بسیار نزدیکه، از طرف دیگه ویژگی های مکتب شناختگرایی رو داره. مکتب انسانگرایی تأکید میکنه بر خودشکوفایی، تأکید میکنه بر آگاهی، تأکید میکنه بر انتخاب، انتخاب آزاد انسانها. انسانگراها معتقد هستند که ما میتوانیم از خودمون شناخت به دست بیاریم و تجارب و انتخاب به ما اجازه میده که خودمون رو کشف بکنیم، خودمون رو بفهمیم و به طرف خودشکوفایی حرکت بکنیم. امیدوار هستم که مباحث فصل دو هم در این ویس مورد توجه شما قرار بگیره. همچنان که قبلا هم عرض کردم این مباحث رو بخونید و خلاصه فصل رو هم در آخر بخونید و به تست های اون هم جواب بدید. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.